بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 184 سطر 9 تضمیبون فیجب ان یکون الجسم المحدد للجهات اما علی الاطلاق محیطن لیس له موضع یکون فیه و ان کان له وضع بالقیاس الی غیره او ان کان لیس محیطن علی الاطلاق فیکون له موضع لا یفارقه. مصنف محدد الجهات را اثبات کرد. اولا یکی از احکامش را که ذی جهت نیست بیان کرد، ثانیا الان در این فصل سوم میخواد سه حکم دیگر محدد الجهات را ذکر بکنه. حکم اول این که محدد الجهات محیط است به کل اجسام و هیچ چیزی او را احاطه نکرده، او از بالا ابتدای جهان است و چیزی قبل از او نداره. حکم دوم این که او در رتبه ابدا متقدم است، در رتبه ابدا متقدم است و در بین مبدعات اولین مبدع است. این انشاءالله توضیح داده میشه. حکم سوم اینه که محدد الجهات جسمیست مستدیر، یعنی کره. اینم آخرین حکمی که خواهیم گفت. این سه تا حکم رو در این تضمین ذکر میکنیم. محدد الجهات رو اثبات کردیم، یه حکم رو گفتیم، حالا سه حکم دیگه شو میخوام تو این فصل بگیم. بعد از اینکه این فصل سوم تموم شد دیگه بحثمون از محدد الجهات، بحثمون در محدد الجهات تموم میشه، وارد بحث در عناصر میشه. حالا ایشون در این فصلی که شروع کردیم اولین حکم رو به صورت شک و تردید بیان میکنه. میگه یا این که محدد الجهات محیط است به کل، یا محدد الجهات محیط است به کل اجسام، یا محیط هست به اجسام ذوات الجهات ولی خودش محاط است. دو جور توضیح میده، یعنی سلام علیکم به طور کامل معین نمی کنه که کدام یک از این دوتا حق دید. میگه محدد الجهات یا محیط هست به کل اجسام و دیگه محاط نیست، یا محیط هست به اجسام ذوات الجهات ولی محاط هست به یه جسم دیگر یا به اجسام دیگر. حالا چرا با تردید بیان میکنه؟ انشاءالله توضیح داده میشه. تردیدشو بیان میکنیم که چرا. فعلا میخوام مطلبشو توضیح بدیم، اما اینکه حالا چرا تردید کرده انشاءالله در جلسه آینده شاید توضیح داده میشه. میفرماید اگر محیط باشد بر کل اجسام موضع ندارد ولی وضع دارد، اما اگر محاط باشد علاوه بر محیط بودن هم موضع دارد هم وضع دارد. این حکمیست که ایشون میکنه. پس ابتدا میگه میتواند محیط باشد به کل اجسام و محاط به هیچی نباشد، و میتواند محیط باشد به اجسام ذوات الجهات و محاط به جسمی و اجسام دیگر باشد. این ابتدا میگه. بعد میگه اگر محیط بود به همه اجسام هم موضع دارد هم وضع دارد، ولی اگر محاط بود به بعض اجسام، بله اشتباه گفتم، اگر محیط بود به کل اجسام موضع ندارد ولی وضع دارد، اما اگر محیط بود به بعض اجسام و محاط بود به بعض دیگر هم موضع دارد هم وضع دارد. خب حالا ما باید هم موضع رو توضیح بدیم هم وضع رو توضیح بدیم اولا، و بعد بیان کنیم که چطور در یک فرض این محدد موضع ندارد وضع دارد، در یک فرض هم موضع دارد هم وضع دارد. پس اولا باید موضع و وضع روشن بشه، بعدا آنچه که مصنف در این فرض گفته روشن بشه. موضع با مکان یکیه، بنابراین اگر ما مکان رو تعریف کردیم موضع هم تعریف میشه. میفرماد که برای مکان تعریف های مختلف شده، ولی اون تعریفی که مورد قبول مصنفه در اینجا ذکر میکنیم، چون مصنف طبق مبنای خودش داره حرف میزنه، این مبنای دیگران کار نداره. وقتی میگه این محدد الجهاد موضع نداره، یعنی مکان نداره، منظورش اینه که طبق مبنای من مکان نداره، حالا ممکنه طبق مبنای دیگران مکان داشته باشه. مکان رو بعضی ها عبارت گرفتن از بعدی که جسمی او را اشغال کنند، بنابر این معنا محدد الجهاد ولو این که اولین جسم باشد و قبلش جسمی نباشد مکان دارد. چرا مکان داره؟ زیرا که بعدی رو اشغال کرده و بعدی که اشغال می شود مکان است، پس محدد مکان دارد. بنابراین مبنا مکان داره، نمیشه ازش نفی موضع و نفی مکان کرد، حتی اگر هم محیط بالکل باشد، حتی اگر محیط به کل اشیا باشه، بازم نمیشه مکان رو ازش سلب کرد. ولی تفسیر دومی برای مکان شده که تفسیر مصنفه، بنابر اون تفسیر اگر محدد محیط به کل اجسام باشه بی مکان میشه. اون تفسیر این چنینه، گفته مکان عبارت است از سطح درونی حاوی که مماس است با سطح بیرونی محوی. این الان توضیح میدم روشن میشه. مکان عبارت است از سطح درونی حاوی که مماس است با سطح بیرونی محوی. مثلا خودمون رو فرض کنید الان در اینجا هستیم، هوایی که دور ما رو احاطه کرده و زمینی که روش نشستیم، این هوا یه سطح بیرونی داره که انتهای کره هواست، یه سطح درونی داره اونی که الان به تن من تماس داره، زمین هم همینطور سطوح متعدد داره، یه قسمت از سطحش الان تماس داره با تن من. من محویم، یعنی این هوا و این زمین احاطه کرده من، این زمین و هوا میشن حاوی، من میشم محوی. سطح بیرونی من همین سطح ظاهریه، سطح درونی هوا و این زمین فعلا اون بخشی که من احاطه کرده. اون سطح درونی هوا و زمین که مماس است به سطح بیرونی من که محوی هستم، اون میشه مکان من. مکان رو ابن سینا سطح میدونه نه بعد. اون تفسیر قبلی مکان رو بعد میدونه، میگه بعدی که چیزی رو اشغال، چیزی او رو اشغال کنه. این تفسیر مکان رو بعد میدونه، ولی ابن سینا مکان رو سطح میدونه، بعد قرار نمیده. میگه سطح درونی حاوی که مماس با سطح بیرونی محوی است، مکان محوی قرار داده میشه. سطحی که شیعی را احاطه میکند، به تعبیر روشن‌تر، سطحی که شیعی را احاطه میکند و بر اون شیع مماس میشود، مکان اون شیع قرار داده میشود. خب این روشن شد. حالا ببینیم که محدد الجهات بنابراین که محیط به کل عالم باشد و اول جسم باشد، آیا میتواند مکان داشته باشه؟ میتونه موضع داشته باشه یا نه؟ مکان عبارت بود از سطحی که احاطه کرده باشد متمکن، یعنی صاحب مکان رو. توجه میکنید که فلک نهم یعنی محدد الجهات چنین محیطی نداره، بنابراین فرضی که اولین جسم عالم باشه. اگه اولین جسم عالم باشه قبلش دیگه جسمی نیست، چون قبلش جسمی نیست پس او محاط به هیچی قرار نمیگیره و هیچ سطحی او را احاطه نمی کنه، هیچ سطح محیطی به او تماس پیدا نمی کنه و قرار شد که مکان سطح محیط باشه. وقتی محدد سطح محیط نداشت، مکان نداره. پس به مذهب مصنف محدد در صورتی که محیط به کل باشه مکان نداره. بله، اگر هم محیط باشد هم محات، یعنی محیط باشد به اجسام ذوات الحرکات ولی محات باشد به وسیله جسم دیگر، اون صاحب مکان میشه. چون جسم دیگری که این محدد رو احاطه میکنه سطح درونی داره، سطح درونیش با محدد تماس پیدا میکنه و همون سطح درونی که مماس با محدد شده مکان محدد قرار داده میشه. حالا روشن شد که گفتیم محدد اگر محیط به کل عالم باشد موضع ندارد و اگر محاط باشد موضع و مکان دارد. روشن شد. البته طبق مبنای مصنف ولی طبق مبنای دیگران علی حال مکان داره، چون یه جای اشغال میکنه، از چیزی که جای اشغال میکنه مکان داره. بنابر نظر دیگران محدد علی حال مکان داره، ولی بنابر نظر مصنف محدد در صورتی مکان داره که محاط باشه. اگر محیط به کل باشه مکان نخواهد داشت. بله، در این عمدن هم اینجور توضیح دارم. ببینید هم سطح مکان هم سطح هوا. اگر بالا سر من، اگر بالا سر منم سقف باشه، سرم به سقف کشیده باشه، بخشی از سقف، همه اینا محیط منند. لازم نیست، توجه کنید این تیکر من عرض کنم، فرمایششون باعث شد که من اینو عرض کنم، لازم نیست این سطحی که منو تماس که تماس میگیره با شی، لازم نیست که از یک جنس باشه، ممکنه از جنس‌های مختلف باشه، زمین باشه، هوا باشه، سقف باشه، همه اینها که سطح درونی که داره احاطه میکنه همش مکان این متمکنه. در مکان شرط نشده که اون سطحی که احاطه میکند همه قسمتهاش از یه سنس باشه. یعنی لازم نیست که جسم متشابهی داشته باشیم که شیء را احاطه کنه تا مکان اون شیء باشه. نامتشابه هم باشه، اشیای مختلف هم باشه، سطوح مختلفی درست بکنه و شیء را احاطه کنه، بازم میشه مکان. در همین مثالی که زدیم یک قسمت از مکان ما زمینه، یک قسمت دیگه که بدن ما را احاطه کرده هواست. از کردم اگرم سرمون به سقف نشسته، سقف پایین باشه، سرمون به سقف نشسته، سقف هم یک قسمت دیگه از مکان ماست. لازم نیست مکان ما از یک سنخ باشه، میتونه سنخ ها مختلف باشه. ملاش فقط سطح محیط، سطحی که احاطه کند یک و مماس باشد دو. سطح بودن کافی نیست، سطحی باشد اولا احاطه کند، ثانیا مماس باشد. صرف احاطه هم کافی نیست، ولی این اتاق دیوارشو سقفش ما رو احاطه کرده ولی هیچ کدوم مکان ما نیستن، چون سرمون به سقف نرسیده، بدنمون به دیوار نخورده، فقط رو کف نشستیم. این کف مکان ماست، البته جزی از مکان ماست، همه مکان نیست، جزی از مکان ماست. اونی که احاطه، اون سطحی که اولا احاطه کند، ثانیا مماس باشد، این میشه مکان. این قیدها رو همه لازم داریم. فقط اون قیدی که لازم نداریم اینه که لازم نیست اون سطح مماس در سفرش از یه سنخ باشه، میتونه مختلف باشه. مکان فرضی یعنی چی؟
اون اندازه مثلا با همین
با درون خودش مماسه؟ با درون خودش مماسه؟ با چی مماسه؟ بیرون نداره. فرض اینه که لا خلق ولا ملک، بالاتر از فلک و الافلاک دیگه چی نیست. آخرین نخه نه، آخرین صد معدد جهاد نیست. معدد الجهاد مثل لایه سیاس زخامت داره. اون سطحی نیست همش سطح محیطی شونی، سطح محدب شونی، سطح محدبش علم مطلق. تشکیه کرده یعنی بر درونش دیگه. نه اینو ببینید چرا مهمه این که سوالش میکنم، بر درون خودش تشکیه کرده یا بر بیرون خودش؟ خیلی خوب، ما هم گفتیم مکان عبارت هست از سطح بیرونی نه سطح درونی. شما دارید الان با سطح درونی مقایسش میکنید. خب بله، بر سطح درونی تشکیه کرده، یا بر مقعر خودش تشکیه کرده، یا بفرمایید کلش بر فلک اصلا تکیه کرده. ولی اونو ما مکان حساب نشدیم، ما مکان رو سطح بیرونی حساب کردیم و فلک و افلاک سطح بیرونی نداره، سطح بیرون از خودش، نه سطح درون خودش. به مقعرش اگر چیزی متصل باشه مکانش نیست، به محدبش باید چیزی متصل باشه تا مکانش باشه. و به محدب فلک و افلاک بنابراین فرضی که فلک محیط به کل اشیا باشه چیزی اتصال پیدا نشده و تماس نداره. از فلک و افلاک بنابراین مبنا مکان نداره. چرا؟ چون مماس بیرونی نداره. بله مماس درونی داره، ولی مماس درونی که مکان نیست، مماس بیرونی مکانه. چرا دیگه اشخاص کرده جایی رو؟ نه بود. چرا بود چه هست؟ نه بود. ببینید بودی که ما میگیم بود خالی رو فرض، ما بود رو فرض میکنیم. یک میگید بودش پر، بود پر، بود فرضی، حالا اسمش هستی میذارید، اسمش هستی میذارید. بودی که اگر این متمکن، متمکن این صاحب مکان نبود خالی میبود. بودی که اگر این متمکن نمیبود اون خالی میبود، اون مکان این متمکن میشود. حالا اسمش رو بذارید بود فرضی یا اسمش رو بذارید بود واقعی، ما به فرضی و واقعیش کار نداریم. بالاخره یه بودیست که این متمکن داره اشکالش میکنه، که به طوری که اگر این متمکن نبود اون بود خالی میموند. اینه ما بهش میگیم مکان، متکلمین بهش میگن مکان. حالا بود موهوم است یا بود واقعی؟ چون دو جور گفته شده. شیخ اشراق میگه بود واقعی، متکلمین میگن بود موهوم. کاری موهوم بودن و واقعی بودنش نداریم، ولی بالاخره بوده، یعنی اشکال میشود. چون اشکال میشود مکانه، بنابر اون مبنا فلک و افلاک چون بودی رو اشکال میکنه مکان داره، ولی اون مبنا رو ابن سینا قبول نداره، اون رو تعریف مکان قرار نمیده. تعریفی که ابن سینا برای مکان داره روشن شد که محدد اگر محیط به کل باشن بی مکانه. خب این روشن شد. اما یه مسئله دیگه هم گفتیم، محدد دارای وضع هست اگر محیط به کل اشیا باشد ولو موضعی ندارد، ولی وضع دارد. وضع رو قبلن معنا کردیم، سه تا معنا براش کردیم. الان میخوام بگیم هر سه معنا درباره محدد جا دارد. محددی که فرض کردیم محیط به کله، الان در اون فرض داریم بحث میکنیم، فرض از دستمون در نره، وارد اون فرض دوم نشدیم که محدد محاط باشه. الان فرض میکنیم که محدد محیط به کل اشیاء جهانه. در این فرض میگیم وضع داره. وضع هم سه معنا میکنیم، الان معنا شرطه کنید. یکی وضع به معنای قابلیت اشاره حسی، شی دارای وضع است، یعنی قابل است که به او اشاره حسی شود. تمام اجسام استثناء نداره، تمام اجسام این چنین وضعی رو دارن، یعنی قابل اشاره حسی هست، چون جسم هست. مجرد از قابل اشاره حسی نیستن، پس وضع ندارن، اونا قابل اشاره عقلی هست. هر چه این که قابل اشاره حسی باشه دارای وضعه. و جسم قابل اشاره حسی است، پس دارای وضعه. از جمله خود همین فلک افلاک، فلک و افلاک هم جسمه، پس قابل اشاره حسی است، یعنی وضعه به این معنا رو داره. قسم دوم، معنای دوم، وضعه جزء مقوله. وضعه جزء مقوله یعنی نسبت اجزاء یک شی به هم دیگر. این وضع جزء مقوله منحصر است به اجسام، اون هم اجسام مرکبه. اجسام بسیطه وضع ندارن. چرا؟ وضع به این معنا ندارن، چون اجزا ندارن. چون وضع به این معنا عبارت بود از نسبت اجزا به هم دیگر. جسم بسیط که جزء نداره دیگه نسبت اجزا به هم نداره. بنابراین این معنای دوم که بعد جزء مقوله است برای جسم بسیط نیست. بله برای جسم بسیط گاهی اجزای فرض میکنیم، وقت بین اجزای مفروضه نسبت گیری میکنیم، در اون حال وضع جزء مقوله برای جسم بسیط هم حاصل میشه. اما وضعی است که با فرض درست میشه، چون واقعا ما جسم واقعا اجزایی برای جسم نداره. مثلا فرض کنید انسانو در روی بدنه، پا زیر بدنه، این رو بودن و زیر بودن رو میگیم وضع. میگیم وضع اجزاء بدن انسان این چنین است که سر بالا باشد، تن وسط باشد، پا پایین. مثلا دست یکی این طرف باشد یکی اون طرف، اجزا رو وقتی به هم تحلیل میکنیم نسبت میدیم میگیم این وضع جزء مقبول است. انسان چون بدنش مرکب از اجزاه میتونه وضع جزء مقبول داشته باشه، افلاک هم میتونن وضع جزء مقبول داشته باشن، اونتا وضع فرضی که اجزاء فرضی براشون درست بکنی بعد بگید این جزءش به اون جزءش، مثلا این قسمت از فلک بالای اون قسمتش، محدبش بالای مقعرش، مثلا محدب و مقعر دو جزء مستقل و جدا نیستن، ما با فرضمون جداشون میکنیم، جدا میکنیم محدب رو به مقعر میسنجیم، میگیم مقعر پایین محدب بالا، این شو بعد جزء مقعر. این دوتا سبون وضع تمام مقوله، وضع تمام مقوله مرکب است از دو نسبت، یک نسبت اجزا به هم که در جد مقبول هم داشتیم و نسبت کل به خارج، دو تا نسبته، اجزا رو به هم میسنجید بعدم کل این مرکب رو با خارج از خودش میسنجید. مثلا انسان رو توجه کنید، اجزایش نسبت به هم میسنجید، این انسان نسبت به خارج هم میسنجید، میگید مثلا روی زمین ایستاده، یه وقت میگید قیام، یه وقت میگید قائم است، یه وقت میگید منتکسه. منتکسه یعنی دست گوشه زمین پاشو برده بالا، این میشه منتکس. قیام با انتکاس فرق داره، در حالی که در این دوتا نسبت اجزا فرق نمی کنه، نسبت اجزا به هم یکسانه، چه انسان پاشو زمین باشه چه دستش رو زمین باشه فرق نمی کنه، در هر دو حال نسبت اجزا به هم مساویه. نسبت کل به خارج که زمین است فرق می کنه، این کلش نسبت به زمین در حال قیام حالتی دارد، در حال انتکاس حالت دیگر دارد، که نسبت کل به خارج داره فرق میکنه، لذا قیام با انتکاس فرق میکنه. پس نسبت اجزا به هم به علاوه نسبت کل به خارج میشود وضع تمام مقوله. البته خارج هم که میگیم دو قسم خارجه، و خارج بیرونی و خارج درونی. مثلا فرض کنید یه دونه جسمی داشته باشید که توش خالیه، توی این جسم خالی یه چیزی قرار داده باشید، این کل این جسم به اون درون خودش هم نسبت داره، در حالی که اون درونی خارج از خودشه، یعنی جزء ذاتش نیست، بیرون از ذاتشه، ولی در جوفش قرار گرفته ولی جزء این نیست. پس میتونید این شی رو، این جسم رو که درونش چیزی هست بیرونش چیزی هست، با بیرونش بسنجید، میتونید با درونش بسنجید، اجزاش هم که با هم میسنجید. سنجیدن اجزا و نسبت اجزا به هم این تعمیم نداره، یعنی یکی بیشتر نیست، اما نسبت اجزا به خارج دو قسمه، خارجی که داخل است، خارجی که خارج است. خارج هم نیست خارج از ذات، خارج از حقیقت، چه ای که خارج از حقیقت و ذات اینه، گاهی درون این قرار گرفته گاهی بیرون این قرار گرفته. وقتی شما این مرکب رو با اون درونی یا بیرونی میسنجید میشه نسبت الکله الی الخارج، اما وقتی اجزا رو با هم میسنجید میشه نسبت الاجزا به هم دیگه. پس نسبت الاجزا به هم دیگر به علاوه نسبت کل الی الخارج میشه وضع تمام مقوله. نه نسبت اجزا فرق نمی کنه، سر میاد پایین به خاطر اون نسبت الی کل، نسبت کل به خارجه، نسبت کل به خارج. بله ببینید نسبت اجزا به هم فرق نمی کنه، نسبت به بیرون داره فرق می کنه، یعنی وقتی کسی منتکسه با کسی که قائمه، اجزایش خب اجزا رو نه چند اجزای به جای ببره، اجزا سر جای خودشو محفوظ هم فرقی نکرده، نه نمیگه سر بالاست، میگه سر به سمت پایین دارد، سر به سمت پایین دارد، نه سر پایین بدن است. دقت کنید چه عرض میکنن، میگیم سر به سمت پایین داره، پایین یعنی امر خارجی، با خارج داریم میسنجیم، میگیم سر به سمت پایین داره یعنی سمت زمین داره، یا میگیم سر به سمت بالا داره یعنی سمت آسمان داره، زمین آسمان رو داریم مقیاس قرار میدیم که خارجه، اما به بدنش میگیم سر بالای بدنه یا پایین بدنه، وقتی منتکس شده بدن میگیم سر بالای بدنه، نسبت به بدن که میسنجیم باز نسبت عوض نمیشه، ولی این طرف دست و گوشت پایین پا رو برده بالا، با وجود این میگید سرش بالای تنش است، پایش پایین تنشه، ولی نسبت به بیرون که میسنجید میگید سر به سمت پایین یعنی زمین دارد، اون وقتی که قائم میگید سر به سمت بالا یعنی آسمان دارد، آسمان و زمین رو معیار قرار میگید، ولی در وقتی که اجزا رو با هم میسنجید بدنشون معیار قرار میگید. پس در وقت انتکاس نسبت اجزا به هم فرقی نمیکنه، در وقت قیام و انتکاس نسبت اجزا مساویه، نسبت اجزا به خارج در وقت قیام و انتکاس فرق میکنه. خب این سه تا معنای وضع بود، روشن شد. یکی قابلیت اشاره حسی، یکی وضع جزء مقوله، یکی وضع تمام مقوله. فلک نهم که محدد الجهات قابلیت اشاره حسی رو داره، وضع جزء مقوله هم در صورتی که اجزای فرضی برش درست کنید واضحه. وضع تمام مقوله رو چیه؟ وضع تمام مقوله رو که نسبت اجزای فرضی به هم است و نسبت به کل به خارج است، اگر منظورتون از خارج اون اشیاء درون خودش باشه داره، نسبت به اشیاء بیرونی بخواد باشن جید نداره، چون اشیاء بیرون از خودش نیست، نکه میخواد محیط به کل باشه، چیزی بیرون از فلک الافلاک دیگه نیست. پس این فلک الافلاک رو نسبت به شیء خارجی که بسنجید، اگر بگید نسبت به خارجی، به خارجی که خارج از اوش میسنجم، اشتباس که خارجی نداره. اگر بگید نسبت به خارجی که داخل خودش میسنجم، اشکال نداره. وضع تمام مقوله به این صورت رو داره که نسبت اجزا به هم و نسبت کل به خارجی که در جفتشه. اما وضع تمام مقوله به این معنا رو که نسبت اجزا به هم و نسبت کل به خارجی که بیرون خودشه، این نداره، این وضع رو نداره. پس تمام اقسام وضع رو داره به جز اینا، موضع هم که دید نداره. بنابراین حرف رو جمع کنیم، در صورتی که مطلب توضیح داده شد، وضع توضیح داده شد، موضع توضیح داده شد، حالا میریم سراغ توضیح عبارت مصنف. مصنف گفت محدد رو دو جور میتونی فرض کنی، یکی این که محیط به کل اجسام باشد، یکی این که محیط باشد به اجسام ذوات الجهات ولی محاط باشه به جسم یا جسمهای دیگر. اگر محیط باشد به کل اجسام، موضع ندارد به مذهب مصنف، به مثلا متکلمی گفتیم موضع دارد، ولی به مذهب مصنف موضع یعنی مکان نداره، ولی وضع دارد، هر سه قسم وضع داره بجز یک قسم از وضع تمام مقوله که اونو نداشت. اما اگر شما او را محاط قرار بدید، هم موضع داره هم وضع به جمعی المعانی داره، یعنی حتی اون وضعی رو که در فرض قبل نداشت در این فرض داره، چون بیرونش هم جسم هست دیگه، بنابراین فرضی که محاط باشه بیرونش هم جسمه. میتونید او رو بگید که میسنجین کل رو به خارجه که خارجی که خارج است یا به خارجی که داخل است، به هر دو میتونید بسنجید. پس وضع به تمام معانی رو داره، موضع رو هم داره. این کل حرفی که ایشون میزنه، اولا که اگر محدد رو محیط به کل قرار دادید لیس له موضع ولی له وضع، اما اگر محاط قرار دادید هم براش موضع هست هم براش وضع هست. ولی توجه کنید، اگر محاط قرارش دادید و موضع براش درست کردید، این از موضعش مفارقت نمی کند، از موضعش مفارقت نمی کنه، در همون مکانی که قرار داده شده قرار داده میشه. چرا؟ چون قبلا گفتیم که حرکت مستقیم برای محدد الجهات محال است و مفارقت از موضع به وسیله حرکت مستقیمه، مفارقت از موضع به وسیله حرکت مستقیمه و حرکت مستقیم بر فلک نهم محال است. پس مفارقت از موضع برای او محال است، نه تنها برای فلک نهم، برای بقیه افلاک هم حکم است. مثلا چون بحث ما در فلک نهمه، داریم بحث رو فلک نهم پیاده میکنیم، ولی اختصاص به اون نداره. بقیه افلاک هم همینطورن که از موضع خودشون مفارقت نمی کنن، چون حرکت انتقالی ندارن و خروج از موضع با حرکت انتقالی است. اجزا فرض میکنیم، یعنی نه فلک نهم، برای همه افلاک اجزا فرض میکنیم، ولی افلاک اجزا نداره. بحث ما
چون بحث ما هم
خودش
چیز نداره،
خودش جز نداره.
میدونم،
اگر فرض نکنید برای وضع جز مقولم نداره، وضع تمام مقولم نداره. اگر برای فلک نهم اجزا فرض نکنید، نه وضع جز مقوله داره نه وضع تمام مقوله، چون وضع جز مقوله و تمام مقوله هر دو و نسبت اجزا رو لازم داره. وضع جز مقوله که اصلا نسبت اجزاست، وضع تمام مقوله بخشش نسبت الاجزاست. اگر چیزی اجزا نداشته باشه، وضع تمام مقوله یا وضع جزء مقوله نداره، مگر برای اجزا فرض کنید. شما برای فلک میتونید اجزا فرض کنید، برای مجردات نمیتونید اجزا فرض کنید. لذا مجردات حتی با فرض هم وضع تمام مقوله و جزء مقوله ندارن، همونطور که وضع اونان قابلیت اشاره حسی ندارن، اصلا در اونها وضع نیست. ولی برای اجسام دیگر اگر مرکب باشن همه اوضاع هست، اگر بسیط باشن با فرض همه اوضاع هست و بدون فرض فقط قابلیت اشاره حسی هست. برای فلک نهم هم عرض کردم با فرض هم همه اقسام وضع براش نیست، یک قسم وضع براش نیست و او وضع تمام مقوله به شرطی که نسبت الاجزا به هم و نسبت الکله الی الخارج خارج باشد، اون براش نیست.
داخلم باشه باز همینطوره، چون
چیزی غیر
از داخل
خودش
نیست، یعنی داخلم
جزء ذات
خودش
نه، داخل جزء ذات.
مثلا تو این لیوان آب نیست، این آب از خارج اومده، اما این مثلا فلک نو خارجی نداره، از خارج بیسید در جزء خودش هم هست،
اتفاقا اونی که در ذات فلکه مثل آبی که تو لیوان میگیری که از سنخ خود لیوان نیست، افلاک دیگری که در ذات فلکه نهم هستن که فلکه نهم نیستن، بیرون از فلکه نهم هستن، بله فضای فلک نهم رو اشغال کردن. اونایی که در فلک نهم هستن فضای فلک نهم، فضای درونی فلک نهم رو اشغال کردن، ولی جزء فلک نهم نیستن، چیزای فلک های دیگر هم. فلک مثلا فقط یکی از چیزایی که در اشغالش کرده زمین عناصر، عناصر که اصلا جزء افلاک نیستن، جنسشون با افلاک یکسان نیست. حالا بفرمایید افلاک جنسشون یه خود متشابه و نزدیک هم، هرچند اونا با هم فرق دارن. قبلا گفتیم افلاک همشون از نظر هیولا و صورت با هم فرق دارن، عناصر هیولاشون مشترکه، صورتاشون فرق میکنه، اما افلاک هم هیولاشون فرق میکنه هم صورتشون فرق میکنه. اگه کسی از شما پرسید چند تا هیولا در جهان دارین و بگید که 10 تا داریم، 9 تا هیولای افلاکه، یه دونه هم هیولای عناصره، چه عناصر 4 تن ولی هیولاشون یکی، نگید یه دونه هیولا داریم، بله برای عالم عناصر یه دونه هیولا داریم، ولی کل عالم جسم 10 تا هیولا داره، نه تا مال فلکه، یکی مال عناصره. پس افلاک هیولاشون و صورتشون به هم تفاوت داره، بنابراین هیچ کدوم از افلاک سنخشون یکی نیست. درسته که در درون فلک نهم قرار گرفتن، ولی سنخشون با فلک نهم فرق میکنه. نمیشه در فلک نمیشه، نمیگن در عناصر همینه، عناصر میگن ماده واحد است، صور مختلف، ولی در فلک نمیگن، که حتی من قبلا گفتم چون در عناصر تبدیل و تبدل داریم، در افلاک تبدیل و تبدل نداریم. این انشاءالله باید بحث بشه که چرا ما در عناصر هیولای مشترک قائلیم و در افلاک قائل نیستیم. چون در افلاک تبدل نیست، در هرویت در عناصر هست. حالا چطور از این تبدل کشف میکنیم وحدت هیولا رو؟ این شده دازه خوش بسید نسید
که
فرد میشه معدل جهاز محاد باقی نمیشه، ایشون با شک داره مطلب رو میگه، میگه یا اون یا این، نمیخواد بگه کدومش درسته، ایشون نظرش اینه که معدل جهاز محاد نیست، فرض آورده و گفتم جهت تشکیتیشو بعدا خواهیم گفت چرا اینطوری ایشون هر شده. از اول میتونست معین حرف بزنه، بگه فلک الافلاک محیط است، محاط نیست، در حالی که میگه اگر محیط باشد این چنین، اگر محاط باشد اون چنین. حکمش رو داره با تردید بیان میکنه. چرا با تردید بیان میکنه؟ عرض کردم احتمال داره در جلسه آینده یا جلسه بعدتر بهش برسیم، توضیح میدیم چرا ایشون تردید کرده. سطر 184 سطر 9 تذمیبون، این فصل سومه که به صورت تذمیب یعنی دنباله آمده، چون این ادامه بحثه لذا به صورت تذمیب گفته شده. سیاد با فای تفریع هم شروع شده، متفرع بر مطالب قبله. سیاد به ان یکون الجسم المحدد للجهات اما علال اطلاق محیطن، بعدش داره او امکان لیس محیطن علال اطلاق تا آخر، که دو فرض میکنه، یا علال اطلاق محیطه یعنی محیط به تمام اجسام، محاط به هیچی نیست، یا اینکه نه محیط به همه نیست، محیط به ذوات جهات تنهاست ولی محاط به بعض اجسام دیگر هست. شما
وقتی
که قبلا گفتید که عالم
شده از متناهی
است و
فلک
الافلاک گفتید میگید محاط نیست، خب اینجور خودشون فرم بعدا میگه ولی خب دیگه چرا دلیل داریتون شما چیز میکنید؟ دلیل شما سلام میگید، بله خود ایشون هم میدونه عالم متناهیه و میدونه بعدش فلک اصلا اعتقادش هم همینه، اما در این حال با شک هر دوید چرا قدم از میکنه. سیده تفریه بسیه، حالا که قرار شد که جسم محدد مقدمه بر تمام اجسام باشد. روشن شد این مثال چیه؟ جسم محدد باید مقدم باشه، ولی مقدم رتبی نه مقدم زمانی. حالا که معلوم شد که محدد باید مقدم باشد، پس باید محیط به کل باشد، یعنی همه در درونش باشن، او بیرون همه باشه تا رتبه مقدم رو داشته باشه. فیاج و نکونه جسمی که محدد به جهات است، اما علل اطلاق محیطن، علل اطلاق یعنی محیط بر همه چی، محیط اما علل اطلاق محیطن یعنی محیطن علل اطلاق، محیطن علل اطلاق یعنی محیط به علا کل شده، محیط علا کل جسمه. اگه اینطور باشه این دو حکم داره، یک لیسه له موضع یکون فیه، برای محدد مکانی که یکون و این محدد در اون مکان وجود نداره، این حکم اول که موضع و مکان نداریم. حکم دوم و امکان له وضع بالقیاس الی غیره، ولو نسبت به غیر وضعی دارد، غیر یعنی غیر داخلی نه غیر خارجی. این عبارت مصنف که گفته و امکان وضع له وضع بالقیاس الی غیره نشون میده که مصنف مرادش از وضع قابلیت اشاره حسی نیست، چون در قابلیت اشاره حسی احتیاج به آوردن الی غیره نداریم، و نشون میده که مرادش وضع جزء مقوله هم نیست، چون در وضع جزء مقوله نسبت اجزا به هم سنجیده میشه، نسبت به غیر سنجیده نمیشه. ایشون فقط مرادش وضع تمام مقوله است، لذا میگه که وضع اون بالقیاس الی غیره. ما وضع بالقیاس الی غیر رو فقط در تمام مقوله داریم، چون شی رو به غیرش میسنجیم در تمام مقوله. پس مراد مصنف از این سه قسمی که گفتیم فقط همین قسم تمام مقوله است، چون تعبیر به غیر داره، در اون دو تا دیگه لفظ غیر دخالت نداره. و این کان الله و یمیل المحدد وضع اون بالقیاس الی غیره. خب یا علل اطلاق محیط است، او این کان لیس محیطن، یا اگر محیط نباشه. ببینید با شرطیه میاره، اون اما علل اطلاق محیطن رو مشروط نکرد، نگفت اگر محیط باشد، این میگه اگر محیط نباشد. پیداست که اینو قبول نداره، منتها به خاطر جهتی که بعدا خواهیم گفت اینم که قبول نداره عدل اونی که قبول داره قرار بده، و دوتا رو به صورت تشکیک و تردید فکر کرده. او امکان علیس محیطن علال اطلاق، یا اگر محیط علال اطلاق نباشه، فیکون له موضع لا یفارقه، لا یفارق غلطه، لا یفارقه، یا دارای موضعی است که از اون موضع مفارقت نمی کنه. یکون له این محدد موضعی که لا یفارقه، وضع او داره موضع هم داره، چون قبلا گفت لهو وضع اون، دیگه دو مرتبه نمیگه لهو وضع اون، قبلا نفی کرد موضع رو، حالا میگه موضع هست، در اون فرض قبلی موضع نبود، در این فرض بعدی موضع هست، منتها موضعی که دارد موضعی است که لا یفارقه، نمیتونه از اون موضع بره بیرون. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت مستقیمه نداره، و گفتیم بیرون رفتن از موضع با حرکت مستقیم ممکنه، این چون حرکت مستقیم نداره از موضعش نمیتونه بیرون بره. بله فای فیجه اولش تفریه. بله بله محدد بازم میتونید تفریه بگیرید. ببینید من تفریه گرفتم بر جز، یعنی جز این مسئله رو تفریه گرفتم، میشه کلش هم تفریه بگیرید. بله بله خب عرض کردم این تفریع کرفتم جز این عبارت رو بر ما سبق، حالا که شما اشکال میکنین میخوام کل این عبارت رو تفریع بگیرم بر ما سبق، اشکال شما وارد نشه. ولی اونی که اول گفتم درست بود، جز عبارت رو تفریع گرفتم بر ما سبق، یعنی چون مقدمه بر ذوات الجهات سیدیم که علال اطلاق محیط باشد، این تیچه رو تفریع گرفتم، بقیهش رو نگرفتم، ولی حالا میخوام بقیهش هم بگیرم. ببینید تعبیر رو دقت کنید، محدد یا محیط است بر کل اجسام یک، یا محیط است بر اجسام ذوات الجهات این دو، در هر دو حال بر اجسام ذوات الجهات احاطه داره، در هر دو حال، چه محیط بر کل باشه چه محیط محاط باشه بر اجسام ذوات الجهات احاطه دارد، و ما قبلا گفتیم که محدد مقدم است بر اجسام ذوات الجهات، الان هم نتیجه میگیریم که محیط است بر اجسام ذوات الجهات، حالا سبا اون که محیط باشد بعد بقیه هستم یا محیط نباشد بعد بقیه هستم. پس توجه شدیم با این بیان چیز از این فای فیجب تفریعه و کل این عبارت رو بر ماسلت متفرعه میکنه. یورید ان یزن و اثبات یزن و اثبات محدد الجهات و کانهو غیر از جهتین به بیان سائر احوالهی، به بیان متعلق به یزنبه. مصنف خواست یزنب رو بعداً معنی میکنه، مصنف خواست اثبات محدد الجهات به یک و کون محدد الجهات غیر از جهتین رو که صفت محدد الجهاته، این دوتا رو خواست یزنب به بیان سائر احواله، یعنی متعقبه به بیان سائر احوال قرار بده. دو تا مطلب رو قبلا گفت، یکی اثبات کرد محدد الجهات رو، دیگر این که حکمی از احکامش رو که زیجهت نبودن است بیان کرد. خواست حالا یزن این دو حکم رو به بیان سایر احواله، یعنی متعقب قرار بده به بقیه احوال، که بقیه احوال رو به دنبال این مطلب قبلی بیاره. بقیه احوال اش دارن سه تا حاله، که یک حالش همین احاطه محدد به کل اشیاء، به کل اجسامی که الان توضیح دادیم، و بی مکان بودن و صاحب وضع بودنش، این یک حکم، همه را یک حکم حساب میکنیم. احاطه به کل اشیاء دارد، بی مکان است و صاحب وضع است، این همه را یک حکم حساب میکنیم. بعد دو تا حکم دیگه را پشتش میگیریم انشاءالله. فنقول فی تقریر این تضمین مصنف، الموضع و المکان اسمان مترادفان، مکان و موضع هر دو مصداقشون واحده، مصادقشون واحده، هر جا اون اطلاق میشه اینم جا داره اطلاق بشه و بالعکس. و هما این در صرف موضع و مکان در نظر صرف، در نظر دیگران تعریف دیگه داره، در نظر صرف و پیروانش عبارتن از سطح باطن لجسم محیط بالجسم ذل مکان و یماسه به ذالک الصد. این همون تعریفی که من از خارج گفتم، من اون تعریفی گفتم تعریف اصطلاحیش بود، این تعریفی که خواجه میگه تعریف واضحشه. عبارتند از سطح، یعنی مکان رو ایشون حجم قرار نمیده، بود قرار نمیده، سطح قرار میده. اونم سطح باطن، سطح باطنی که مال جسم محیط است، سطح باطنی که مال جسم محیط است، که این سطح باطن احاطه کرده به جسم زیمکان، یعنی به جسمی که صاحب مکانه، و احاطهش هم صرف احاطه نبوده، احاطه بوده به علاوه تماس و یما سهو به ذالک هستد. بله، به جسم محیط به جسم زیمکان و یما سهو، زمیر یوماسو، زمیر فاعلی یوماسو برمیگرده به جسم محیط، زمیر مفعولی که زمیر بارزشه برمیگرده به جسم زلمکان، به ذالک الصد هم متعلق به یوماسه، یعنی جسم محیط به توسط ذالک الصد، ذالک الصد یعنی سطح باطنی، سطحی که ذکر سطح باطن بود، جسم محیط به ذالک الصد یعنی به توسط این سطح باطنی یماسه و مماس است با اون جسم ذلمکان، که تنها احاطه نیست بلکه احاطه است به علاوه تماس. این معنای مکان بود که با توضیحاتی که از خارج گفتم و توضیحی که در تبیین عبارت آمد دیگه مطلب روشن شده. والوضع یطلق بالاشتراک علی معان ثلاثه کما مرد، وضع به اشتراک لفظی اطلاق میشه بر سه معنا. اشتراک لفظی که میگیم چون جامعی نداریم بین اون سه معنایی که گفتیم، جامعی نداریم که وضع رو اطلاق کنیم بر اون جامعه و بگیم این سه تا مصداق اون جامعه هست، چون جامعی نداریم اشتراک لفظی میگیریم، میگیم به اشتراک لفظی سه معنا دارد که جدای از همه. ولوز او یک لغوب الاشتراط علامه آن سلاسات تمامر. خب در اینجا مراد از وز کدام وز؟ اینی فرمان وز تمام مقوله به همون بیانی که از کردن. چرا مراد اینه؟ چون کلمه غیر در عبارت مصنف بسیدید که کلمه غیر باعث می شد که ما وز رو مطلق قرار ندیم، اختصاص بدیم به یکی از این شکل. و مراد از وضع ها هنا در این عبارت مصنف ما یعنی وضع ایست که یکی از مقولات هست، یکی از مقولات یعنی یکی از مقولات اصله، یعنی تمام مقوله است، جزء مقوله نیست، یکی از مقولاته، نه جزء یکی از مقولات. وضع تمام مقوله رو معنا می کنند. هو هیئتون، وضع تمام مقوله هیئتیست که عارض می شود للجسم به سبب دو نسبت. یک، نسبت بعض اجزاهی الى بعض، یه نسبت، نسبت دوم، و نسبت شی، نسبت کل الى اشیاء ذوات الوضع، نسبت کل به اشیاء ذوات الوضع. این هم مهمه، نسبت این کل رو باید با اشیاء ذوات الوضع داشته باشید، یعنی با اجسام نه با مجردات. همه اجسام با خدا نسبت دارن چون محاط به خدا هستن، خدا احاطه قیومی داره بر کل اشیاء، ولی هیچ کدوم با خدا اون نسبت تمام مقوله رو ندارن. به معنی وضع توجه میکنید که باید این جسم صاحب وضع رو با شیء خارجی که قابلیت وضع داره بسنجید، نه با یه مجرد. با یه مجرد بسنجید برای این شیء وضع درست نمیشه. وضع در صورتی درست میشه که شما این شیء رو با یک امر خارجی که او هم میتواند وضع داشته باشد بسنجید. لذا میفرماید و الی اشیاء ذوات الوضع، این که غیر ذلک الجسم باشد. غیر ذلک الجسم یعنی غیر از این جسمی که الان میخوام نسبت تمام مقولش رو، این وضع تمام مقولش رو به دست بیاریم. حالا اون جسم دیگر، اون اشیاء ذوات الوضع که غیر از این جسمند، یا خارجند از این جسم یا داخلند از این جسم، که توضیح دادن خارج باشند معنیش چه، داخل باشند این همه روشن شد. چل قیام، چه قیام وضع تمام مقول است. فإنه هیئتون عارضتون للانسان به حسب دو چیز، هیئت عارض انسان به حسب دو چیز. یکی به حسب انتصابه، انتصاب یعنی صاف ایستادن، یعنی مستقیم بودن. انتصاب می‌فرماید نسبت بعض اجزاش هست الی بعض. این یک قسمت از معنای وضع تمام مقول است که نسبت اجزا به هم دیگر است. در قیام نسبت اجزا به هم داریم. و به حسب کونه رأسه من فوق و رجله من تحت، که این نسبت شیء است به خارج، به حسب این که رأس این انسان طرف بالاست و رجلش طرف پایینه. و هو یعنی این حسب دوم نسبت اجزاش به اشیاء خارج از او. پس دو تا نسبت داریم، یکی انتصاب که نسبت اجزا به همه، یکی کون و رأسه من فوق و رجله من تحت که نسبت کل اجزا به بیرون از خودشه. و لولا هازل اعتبار، اگر این اعتبار دوم یعنی به حسب کون و رفعی من فوق و رجلی من تحت نمی بود، این هم داخل در تعریف وضع قرار داده نمی شد، لکان الانتکاس ایزن قیام، انتکاس هم قیام می شد. چرا؟ چون انتکاس با قیام از نظر نسبت اجزا به هم فرقی نمی کنه، در هر دو نسبت اجزا به هم مساویه، فقط در قیام و انتکاس نسبت کل به اشیاء خارج فرق میکنه. چون نسبت کل به اشیاء خارج فرق میکنه، لذا قیام و انتکاس به هم فرق کردن. بنابراین در وضع تمام مقوله حتما باید نسبت الاجزا به هم و نسبت کل به خارج رو ملاحظه کنیم با هم، دو تا نسبت بیاد تا وضع تمام مقوله درست بشه. مراد مصنف از وضعی که در اینجا برای فلک ثابت کرده این وضعه، منتها به شرطی که فلک رو با داخلش بسنجید نه با خارجش، که خارج ندارد. لذا مصنف میگه که و ایزا تقرر آزا ظاهرا نمیدیشون بخونید، میخواد بگه که این وضع باید بگه که محدد مکان ندارد، یک وضع دارد ولی وضعش به این است که با داخلش بسنجید، با بیرونش نسنجید و بیرون نداره. این میخواد بگه که ما نمیدیشون بخونیم. شلوم زندگی.